بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 486، سطر 14. ولا خلاف فی سببیت الامور المذکورت فی الجمله. بحث در این داشتیم که سبب بود چیست. حکما گفته بودن ممانعت خارجی و داخلی، متکلم گفته بود تخلل سکنات، یعنی فاصله شدن سکنات بین قطعات حرکات. مرحوم لاهیجی این مطلب رو نقل کردند. حالا می فرمند که ممانعت خارجی و همچنین ممانعت داخلی پیش هر دو گروه پذیرفته است. هم حکما به این ممانعت معتقدند، هم متکلمین. منتها اثر این ممانعت رو حکما چیزی میدونند، متکلمین چیزی دیگر، و الا اصل این ممانعت رو، این دوتا ممانعت رو هر دو قبول دارند، اختلافی بینشون نیست. حکیم میگوید ممانعت خارجی و ممانعت داخلی باعث میشود که اون میلی که از ناحیه طبیعت جسم به وجود آمده و منشأ حرکت می شده، اون میل ضعیف بشه. وقتی ضعیف میشه، حرکتی رو که میخواد تولید کنه ضعیفاً و بطیئاً تولید میکنه. متکلم نمیگه میل ضعیف میشه، میگه میل به همون قوت خودش باقی است و کارایی سابقش رو دارد. این ممانعت خارجی و داخلی باعث می شود که گاهی این ممانعت ها میل رو از کار بندازند و سکون رو درست کنند. اونجا که باز اینها دست بر می دارند، اون طبیعت و میل حرکت رو ادامه می دند. پس گاهی میل مشغول فعالیت میشه، گاهی هم این ممانعت خارجی و داخلی میل رو تعطیل میکنن و حرکت رو تبدیل میکنن به سکون. وقت بین این حرکاتی که داره انجام میگیره، سکونهایی هم فاصله میشه، لذا حرکت به کندی صورت میگیره، بود پیش میاد. خب پس توجه کردید هر دو گروه، یعنی حکیم و متکلم، ممانعت خارجی و داخلی رو دخالت میدن در بطء حرکت. منتها نحوه دخالت دادن، یا به تعبیر دیگر اثری که از این ممانعت خارجی و داخلی حاصل میشود، به دید متکلم و حکیم فرق میکنه. حکیم میگه اثر تضعیف میله، متکلم میگه اثر ایجاد سکونه. این فرمایشیست که الان مرحوم لاهیجی داره. این دنبال بحث قبله، من با جلسه قبل میخوندمش، اون تا دیگه گذاشته شد بر این جلسه. صفحه 486، سطر 14. ولا خفاءه، ولا خلافه، نه تنها مخفی نیست بلکه پیش همه آشکار است، به طوری که اصلا در مسئله اختلافی نیست. همه این مطلب رو پذیرفتن، این از شدت وضوحه که همه بهش معترفند. پس لا خفا، اول که بالاتر از لا خفا، اینقدر واضحه که اصلا اختلافی در مسئله نیست. در این که امور مذکوره فی الجمله سببن، امور مذکوره یعنی ممانعت خارجی یا داخلی. اینا فی الجمله دخیلن، فی الجمله یعنی با قطع نظر از اثری که دارن. با قطع نظر از اثری که دارن دخیلن، ولی نحوه دخالتشون چیز اختلافه. لکن این در فلاسفه این امور مذکوره دخیلن از این جهت که انها، یعنی این امور، تسیر و سببن لضعف المیل، باعث میشن که اون میل ضعیف بشه. میلی که علت مباشر حرکت بود و از طبیعت این جسم حاصل شده بود، اون میل اگر این ممانعت ها رو سر راه خودش نمیدید شدید عمل میکرد و حرکت سریع رو تولید میکرد. اما حالا که ممانعت های خارجی و داخلی سر راهشه، ضعیف میشه و چون ضعیف میشه بطی حرکت میده. الذی میلی که هو العلت القریبه للحرکه. خب چون میل ضعیف میشود، فیض افو به سببهی المعلول، معلولم که حرکت است، به سببهی یعنی به سبب ضعف میل ضعیف میشود. وقتی میل که علت مباشر حرکت است ضعیف شد، خود حرکتم که معلوله ضعیف میشه. خب این نظر حکما بود که ممانعت خارجی یا داخلی دخالت دارن در بُعد، اما دخالتشون به این صورت است که میل رو ضعیف میکنن، یعنی علتی رو که منشأ حرکت است ضعیف میکنن. قهرن معلول هم که حرکت ضعیف میشه. اما این در متکلمین همین امور مذکوره که ممانعت خارجی یا داخلی است اثر دارند و دخالت دارند از این جهت که انها یکسر و تخلل از سکنات. انها یعنی این امور که ممانعت خارجی و داخلی هست، اینها باعث می شوند که تخلل سکنات زیاد شود، نه میل ضعیف شود. میل کارهای خودشو داره، اما گاهی دست از کار بر می داره، سکون حاصل میشه. این سکونهایی که حاصل میشه بین این حرکت مستمر فاصله میندازه و حرکات رو از هم قطع میکنه. تو هر قطعه سکونی واقعی میشه. علتی، اینو توجه کنید، متکلمین معتقدن که هیچ حرکتی بدون تخلل سکون نیست. همه ی حرکت ها تخلل سکنات رو دارند. منتها کم و زیاد داره. حرکت سریع سکناتش کمتره، ولی حرکت بطی سکناتش بیشتره. این ممانعت که داخلی چه خارجی باعث تکثر سکنات میشن. وقتی تکثر سکنات حاصل شد، کندی و بطء حرکت درست میشه. علتی صفت سکنات، سکناتی که لا تخلل حرکه عن ثبوتها عندهم، عند المتکلمین هر حرکتی دارای سکنات، هیچ حرکتی از ثبوت سکنات خالی نیست. فتختلف این حرکت به حسب قلت این سکنات و کثرت این سکنات اختلاف پیدا میکنه. حرکت در چی اختلاف پیدا میکنه؟ در سرعت و بعد. اونی که فسرعت و بعد لفظش مرتبه، به حسب قلت سکنات سرعت داریم، به حسب کثرت سکنات بعد داریم. پس اختلاف حرکت در سرعت و بعد به خاطر قلت سکنات است که سرعت درست میکنه، و قلت و کثرت سکنات است که بُعد درست میکنه. وقت این ممانعت خارجی و داخلی سکنات رو بیشتر میکنه، کارش اینه که سکنات رو بیشتر میکنه. اگه ممانعت خارجی و داخلی نبود سکنات بود، حرکتی بی سکنات نمیشه. اما حالا که ممانعت خارجی و داخلی هست، سکنات بیشتر میشه. فیلسوف اصلا حرکت رو یه عمل واحد مستمر میگیره، هیچ سکونی درش فاصله نمیده، تخلل تخلل سکونی رو در حرکت اجازه نمیده، ولی متکلم میگه همه حرکات داره تخلل سکناتن، اونایی که تخلل سکناتشون کمتر حرکت سریعن، اونایی که تخلل سکناتشون بیشتر حرکت بطیعن، و ممانعت خارجی و داخلی باعث میشود که سکنات کسرت پیدا کنن و در نتیجه حرکت بطی شود. این نظر این داره، نظر اینا رو داریم میگیم، حالا کدوم حقه دیگه، حالا اونه اینطوری میگن حرفشون پیش حکما صحیح نیست، ولی گفتشون همینه که هست کردیم. میل رو میگن ضعیف نمیشه، حکما میگن میل ضعیف میشه، اونا میگن میل در بعضی جا از فعالیت میمونه، اونجا که از فعالیت موند سکون فاصله میشه. دلیل نداره.
دلیل خود تغییر میکنه که چجوری متصور میشه.
خب بله. یعنی این اسبی که داره میدوه، شما دارید میبینید که همش داره میدوه. این یه جاهایی وای میسه که ما حالیمون نمیشه. شاید خودش حالیش نشه. ولی سکناتی هست. خلاف این رو فلاسفه ثابت میکنند، که ثابت میکنه سکنات نیست، اونا جواب میدند، یعنی اثبات نمیکنه سکنات هست. جواب کلام فلاسفه رو که میگویند سکنات نیست رد میکنند، نتیجه میشه که سکنات هست دیگه. تقدیر یعنی چی؟ یعنی بگن هر حرکتی چقدر سکونه، اینی که نمیتونه تغییر کنه. میگه حرکتی میاد پشتش سکون میاد، بعدم شما میگید چه مسافتی حرکت هست، چه مسافتی سکونه، چند تا سکون، اینا که خودشون هم نمیدونن که برای ما بجن. هر لحظه حرکتی پشتش یه لحظه سکون باشه، چه بیره؟ اینا تعیین نمی‌کنن چی جوریه، ولی بالاخره هست دیگه. میگه سکون در بین حرکت فاصله میشه، چی جوری فاصله میشه نمیتونه تبیین کنه، تبیین هم نمی‌کنه. والحق هو رأی الفلاسفه کما اشار به قوله. این دوتا قول میشه نقل کردیم. قول فلاسفه رو گفتیم که سبب بت رو ممانعت خارجی و داخلی میدونن، و به عبارت دیگه سبب بت رو ضعیف شدن میل میدونن، و متکلمین سبب بت رو تخلل سکنات میدونن. اینو گفتیم و این توضیح هم که امروز اضافه کردیم که مربوط میشه به جلسه قبل، اینم شما توجه داشته باشید. حالا وارد استدلال میشیم. فلاسفه میخوان استدلال کنن بر علیه متکلمی، تخلل سکنات رد میکنن. همین متکلمم میاد قول فیلسوف رد میکنه. پس ما الان دلائلی از فلاسفه نقل میکنیم بر این که تخلل سکون نیست، و بعدم جوابش از متکلمی میاریم. حکما سه تا دلیل دارن بر اینکه تخلل سکون نیست. دلیل اولشون خود طولانی تره، بیانشون اینه که خواجه هم به همین دلیل اول اشاره میکنه. دلیل دو و سه تا کلام خواجه نیست. خواجه می‌فرماید که اگر سکنات تخلل پیدا کنند، شما باید یک شیء متحرک رو ساکن ببینید. شیء متحرک رو باید ساکن ببینید. اسبی که داره میدوه باید ببینید ایستاده. پرنده‌ای که داره پرواز میکنه با اینکه تقریبا با سرعت هم داره پرواز میکنه باید بگید ایستاده. چون شما حرکت سریع و کند رو هر دو رو دارای تخلل سکنات میدونید، ما میگیم هر دو حرکت باید ایستاده به نظر برسن، ما حرکت نبینیم، سکون ببینیم. البته ممکنه کسی بگه سکون امر عدمی است، دیده نمیشه، ولی بلبشت ما داریم سکون رو میبینیم، شیء ساکن رو میبینیم. حالا درست سکون چیزی نیست که دیده شود، همونطور که حرکت چیزی نیست که دیده شود، ولی متحرک رو ما داریم میبینیم که حرکت میکنه، ساکن رو هم داریم میبینیم که ساکن شده. پس بنابراین سکون دیدنی است، منتها به این صورت، همونطور که حرکت دیدنی است. اما مهم اینه که چطور پیش میاد که اسبی که با این سرعت میدود یا طائری که به این سرعت پرواز میکند یا تیری که با این سرعت پرتاب میشود ساکن به نظر برسه. اگر تخلل سکنات باشه باید ساکن به نظر برسه. این مستدل این چنین فرض میکنه: حرکت اسب رو یا پرنده رو یا تیر رو مقایسه میکنه به حرکت پلک نهم. میگه شما هر دو رو دارای تخلل سکنات میدونید، ولی تخلل سکنات رو در حرکت پلک نهم خیلی کم به حساب میارید، به طوری که مثلا ما میتونیم بگیم کلمعدوم، اما تخلل سکنات در حرکت اسب و اینا رو اونا رو کلمعدوم نمیگیریم. الان بیان میکنیم که باید زیاد باشه. توضیح مطلب اینه که یه شبان روز فلک دور زمین بگرده، فلک نهم عرض میکنه، این چقدر مسافت رو طی میکنه؟ به بزرگی خود فلک مسافت طی میشه. فلک نهم نسبت به زمین چقدر بزرگه؟ چند هزار برابر زمین، یا شاید چند هزار هزار برابر زمین باشه. خب این یه دور که میزنه به اندازه هیکل خودش مسافت طی میکنه، نه به اندازه زمین مسافت طی کنه، به اندازه خودش طی میکنه. حالا اسب یه شبانه روز بوده روی زمین چقدر راه میره؟ یه شبانه روز بوده 1000 کیلومتر مثلا. نمیشه 1000 کیلومتر، مسلم نمیشه، ولی حالا بگید 1000 کیلومتر. خب 1000 کیلومتری که اسب دویده در یه شبانه روز با اون مقداری که پلک نهم رفته در یه شبانه روز مقایسه کنید چقدر میشه؟ یک مثلا به میلیون. مثلا عنوان نسبت، یه نسبتی رو من انتخاب میکنم به عنوان مثال، یک به میلیون. این همه زمین طی نکرده اسب، اسب همه زمین طی نکرده، قطعی از زمین طی کرده. فلک چندین هزار برابر این زمین طی کرده. وقتی بخواد مقایسه کنید یه نسبتی به دست میاد، نسبت حرکت اسب به حرکت فلک میشود نسبت یک مثلا به میلیون یا به میلیارد حتی. حالا شما میگید که اسب کنتر حرکت کرده دیگه و فلک تونتر حرکت کرده. میپرسیم چرا؟ میگید اسب دارای سکنات بوده، فلک هم دارای سکنات بوده، منتها سکنات فلک کم بوده، سکنات اسب زیاد بوده. میگیم چقدر زیاد بوده؟ به نسبت باید زیاد باشه دیگه. یعنی اگر حرکت اسب نسبتش به حرکت فلک نسبت یک به میلیونه، نسبت سکنات اسب هم به فلک باید میلیون به یک باشه. یعنی اگر فلک یک لحظه سکون میکنه، ساکن میشه، اسب باید 1 میلیون لحظه ساکن بشه. اینطور میشه دیگه. خب نسبت حرکت اسب به فلک میشه نسبت 1,000,000، نسبت سکنات اسب نسبت به فلک میشه نسبت 1,000,000 به 1. اون یه حرکت میکنه، این 1,000,000 سکون میکنه. آیا 1,000,000 سکون قابل رؤیت نیست؟ شما باید این اسب رو همیشه ساکن ببینید. به همین نسبتی که الان عرض کردیم اگه ملاحظه کنید، اسب همیشه ساکن باید به نظر برسه. حرکتش گاهیست که اصلا به حساب نمیاد. همونطور که سکون فلک رو نمیبینید، حرکت اسب هم نباید ببینید. همونطور که حرکت فلک مستمر دیده میشه، سکون اسب هم مستمر باید دیده بشه. درست اون چه که در فلک هست عکسش اینجا هست. نسبت سنجی بکنید اینطور میشه دیگه. وقتی نسبت حرکت اسب به فلک 1,000,000 باشه، نسبت سکون اسب به اگه نسبت حرکت اسب به فلک نسبت 1,000,000 باشه، نسبت سکون اسب به فلک نسبت 1,000,000 به 1. یعنی اگر 1 لحظه فلک سکون کند، اسب 1,000,000 لحظه سکون میکنه. خب وقتی شما حرکت فلک رو دارید میبینید، سکونش رو نمیبینید، در اسب باید سکونش ببینید، حرکتش رو نبینید. چون نسبت حرکت و سکون در اسب عکس نسبت حرکت سکون در فلکه. اونجا سکون رو نمیبینید، حرکت رو میبینید. اینجا باید حرکت رو نبینید، سکون رو ببینید. پس اگر تخلل سکنات داشته باشیم، در مثل چنین مقایسه‌ای که الان ملاحظه کردید، لازم میاد که شیء متحرک ساکن دیده شود. به تعبیر خواجه لازم میاد که شیء متحرک رو متصف کنیم به مقابل حرکت، یعنی به سکون. بگیم هازا متصفون به مقابل الحرکه، یعنی متصفون به سکون، یعنی ساکنون. روشن دیگه. این استدلال این آقایون بود که یا باید اسب و کاملا ساکن ببینید، اینو من اضافه کنم، یا باید اسب رو سکونش رو هزاران برابر حرکتش ببینید. دقت کنید، یا باید اسب رو همواره ساکن ببینید، حرکت از بس کمه اصلا به چشم نیاد، یا نه فرض کنید آدم دقیقی هستیم، حرکت هم میبینیم سکون هم میبینیم. خب شما باید سکون رو چندین هزار برابر حرکت ببینید، در حالی که شما از اینا نیست، شما در اسب فقط حرکت میبینید. پس ولی میشه تخلل سکنات نیست. حالا یه برای توجه کنید، ولی حق و بر رأی الفلاسفه که معاشره به قولی و الا، یعنی اگر تخلل سکنات باشد، لما احس به متصف بالمقابل، به ما یعنی به حرکت، لما حس به ما یعنی لما حس به حرکت، حرکتی که متصف می شود به مقابل، یعنی به مقابل حرکت، یعنی به سکون. حرکت متصف میشه به سکون. شما به اونی که متصف به سکون می شود یعنی به حرکت حس نمی کنید. این به جای اینکه بگه لما حس به حرکت، گفته لما حس به ما اتصف به مقابل. به جای حرکت ما رو گذاشته، اون وقت اتصاف بالمقابل هم آورده. مقابل یعنی مقابل سکون. مقابل یعنی مقابل سکون. اونی که متصف می شود به مقابل سکون حرکت است، که گفته می شود سکون نیست. حرکت رو می گیم سکون نیست. سکون نیست یعنی متصفش می کنیم به مقابل سکون، متصفش میکنیم به سلب سکون. و الا، یعنی اگر تخلل سکنات رو داشته باشیم، لما احس به حرکتی که متصف میشود به مقابل سکون، بالمقابل یعنی به مقابل تلک سکنات، و هیه یعنی مقابل تلک سکنات، یا هیه یعنی اونی که متصف میشود به مقابل سکنات، حرکات فرق نمی کنه. یه رو به هر کدوم برگردونید، مرجع زمین مذکره، ولی به اعتبار خبر مؤنث آمده. این دلیلی است که خواجه بهش اشاره میکنه و تقریر این دلیل اینه که لو کان البطء به سبب تخلل سکنات، این مقدم لازم ان لا یقع الاحساس به شیء من الحرکات، اینم تالی و تالی که باطله، پس مقدمه باطله. حرکات رو مقید میکنه، لازم است که ما احساس نکنیم، احساس واقع نشود به هیچ یک از حرکاتی که در عالم عناصر واقع میشه. فقط حرکات افلاک رو ما حرکت ببینیم، بقیه رو حرکت نبینیم، چون مقایسه میکنیم بین حرکت هایی که در عالم عنصر تحقق پیدا میکنن و حرکتی که در افلاک حاصل میشود. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که یا باید برای این متحرک های در عالم عنصر حرکت قائل نشیم، مثلا همه رو ساکن ببینیم، یا اگر حرکت قائل شدیم باید معتقد بشیم که حرکتشون هزاران هزار کمتر از سکونشونه. حلتی یعنی حرکاتی که یشاهد فی عالم العناصر، که عدب الفرست دویدن اسب، طیران طائر و مرور یعنی عبور سهم تیر و غیر ذالک. اصلا یعنی اصلا ما حرکت نبینیم، نه حرکت همراه سکون ببینیم. این یه فرضه که اصلا حرکت نبینیم. فرض بعدی میگه حرکت ببین اما مشوب به سکنات کثیره باشد، به طوری که اون سکنات هزاران برابر این حرکت باشه. پس یا باید اصلا حرکت نبینیم همش سکون ببینیم، یا اگر حرکت هم میبینیم سکون باید هزاران برابر حرکت دیده بشه. سه حالت اتفاق میفته، یا فقط حرکت دیده میشه، یا فقط سکون دیده میشه، یا مشوب یعنی حرکت و سکون با هم دیده میشه. ایشون در فرض اول میگه اگر حرف شما درست باشه باید اصلا حرکت نبینیم، یعنی سکون محض ببینیم، حتی سکون مشروب حرکت نباشه، یا اینکه نه حرکت ببینیم اما مشروب با سکنات بسیار کثیر. او الا مشروبتن به سکنات، عبارت توجه این چی میشه؟ اون لازم ان لایق الاحساس رو در نظر بگیرید. لازم ان لایق الاحساس به شیء من الحرکات اصلا، یا لایق الاحساس الا مشروبته، لایق الاحساس به شیء من الحرکات الا مشروبتن. این الا استثنا از اون لایقه، همون چیزی که اصلا مربوط به اون لایقه. لازم ان لایق احساس به شیء من الحرکات اصلا، یا لایق احساس به شیء من الحرکات الا مشروبتن به سکنات. بله بعد چی؟ بله اون لایقه رو تقدیر میگیرید. بله اگر عطف بگیرید الا رو بر اصلا درست میشه، او الا اصل بر عطف بر اصلنه، اصلا قید لایقه الا همینطور. لازم ان لایقه الاحساس بشه من حرکات اصلا، و لازم ان لایقه الاحساس بشه من حرکات الا مشوبتن به سکناتی، که اون سکنات از آف آلاف حرکات هست، یعنی چندین هزار برابر حرکات. این لعنت الکل حرکات بیان ملازمه این قیاسه. گفتیم لازمه ان لایقه یکی از این دوتالی، لازمه یکی از این دوتالی، لایقه اشتباه گفتم، لازمه یکی از این دوتالی. حالا دلیل میاریم، چطور لازم این تالی؟ بیان ملازمه است، بیان بطلان تالی لازم نداریم. خب معلومه دیگه خلاف وجدانه، دیگه لازم نیست بیانش کنی. بطلان تالی واضحه، دلیل ملازمه لازمه که الان دلیل ملازمه رو ذکر میکنه. لعنه تلکل حرکات، تلکل حرکات یعنی حرکاتی که در عالم عناصر مشاهده میشوند، مثل اون سه مثالی که گفتیم. لا تقطع تینه میکند فلیوم به لیلته، در یک روز همراه شبش، یعنی یک شبانه روز تینه میکند الا بعض وچه ارز رو، مقداری از زمین تین میکنه. شهر شدم 1000 کیلومتر، تا 1000 کیلومتر خیلی مبالغه است، 500 کیلومتر هم تین نمیکنه تا چه برسه 1000 کیلومتر. ولی جمیع الارض، خب این قسمتی از ارض رو تین میکنه، نه تمام ارض. وقت تمام ارض هم که این نتونسته تی کند، نسبت به فلک اصلا مثل یه ارزن میمونه نسبت به یک مثلا کره بزرگ. خب حالا اون کره بزرگ داره حرکت میکنه، چندین هزار برابر زمین داره مسافت تی میکنه، این چه ربطی داره به اون اسبی که بخشی از زمین تی کرده، بخشی کوچکی از زمین رو؟ اون فلک چند برابر زمین تی کرده، این اسب یه بخش کوچک زمینی تی کرده. خب معلوم حرکتشون به هم قابل قیاس هم نیست. البته قیاس میکنیم، چرا قابل قیاس هست، منتها این حرکت اسب بسیار بسیار کم، حرکت فلک بسیار بسیار زیاد. و تمام زمین نمیگه حرکت فلک اعظم، اول بیان میکنه که زمین نسبت به فلک اعظم چه مقداره، بعد اون وقت حرکت فلک اعظم رو مطرح میکنه که مقایسه بشود با حرکتی که اون اصل رو بخشی از زمین کرده بود. و جمعی زمین نسبت به فلک اعظم، الذی فلک اعظمی که تمام میکند در این مدت، در این مدت یعنی الیوم به لیلته، یک روز با شبش، تمام میکند دورتن، یک دوره کامل رو میزنه. فلک نهمی که در این شبان روز یک دوره کامل میزند، که سریع‌ترین فلک هم هست دیگه، از همه فلک ها سریع‌تر این حرکت میکنه، چون با این تنه به این بزرگی شبان روز یک دور میزنه، در حالی که بقیه اینطور نیستن. خورشید 365 روز طول میشه تا دور زمین بزنه، 660 روز، اما ماه 28 روز، 30 روز، چقدر همین حدودا که الابد ماه آقش رو حساب کنیم یا نکنیم، ولی اونش مسئله نیست، فعلا مورد بحث ما نیستن. 28 روز و 30 روز طی میکنه، یعنی این مسافت رو ماه با این که کوچیکه 28 روز طی میکنه، اون با این که بزرگه یک شبان روز طی میکنه. پس حرکتش خیلی سریعه، سریع در این حرکت در افلاک حرکت فلک نهمه، به همون فلک اعظمه. هر لحظه یعنی فلک اعظمی که یتم و فی تلکل مده، یعنی در این شبان روز تمام میکند یک دوره رو. خب و جمیع الارض مبتداست، به نسبت تا آخر خبرشه، به نسبت الالفلک الاعظم مما لیس له قدر محسوس، زمین نسبت به فلک اعظم چیزیست که براش قدر محسوسی نیست، یعنی قدر و مقداری که به حساب بیاد نداره، اینقدر کمه، مثلا 1 میلیونم یا 1 میلیاردم مثلا. فیلزم ان یتخلل حرکت الفرسه، یعنی در خلل حرکت فرس واقع شود، در خلل یعنی در فواصل حرکت فرس واقع شود، سکناتی به قدر زیاده حرکت فلک اعظم علیها، علیها یعنی بر تلکل حرکات، یعنی بر حرکت اعظم، نه به اندازه زیاده فلک اعظم بر زمین، بلکه به اندازه زیاده فلک اعظم بر حرکت این اسب در زمین. حرکت اسب بر زمین و به اندازه زمین نیست، قسمت کمی از زمینه. بله، باید تخلل پیدا کند و فاصله شود در ضمن حرکات پرست، سکناتی به اندازه اون مقداری که حرکت فلک اعظم اضافه دارد بر تلکل حرکات. او یکون عطف بر یتخلله، یعنی فیلزم ان یتخلل یا یلزم ان یکون حرکتها مغموره. یعنی حرکت این امور عنصری مغمور باشند، یعنی پوشیده تحت سکنات باشند، به طوری که لا تو هست و با اصلا، یعنی خود حرکت اصلا حس نشه. خب تموم شد، هر دو رو گفت. یا باید به مقداری که حرکت فلک اضافه دارد بر حرکت اسب، به همون مقدار سکون در حرکت اسب اضافه داشته باشد بر حرکتش. قهرن سکون خیلی زیاد دیده میشه، حرکت خیلی کم دیده میشه. یا نه، اصلا باید حرکت اسب مغمور باشه در حرکت فلک، ولا در حرکت فلک شبه گفتن در سکناتش، به طوری که اصلا حس نشود. به صورت لپونش نامرتب، اونجا که اصلا حرکت حس نشود، فیار الفرس ساکن الدوان. اونجا که حرکت در ضمن سکنات مستهلک شود، یعنی اینقدر کم باشه سکنات غلبه کنند، فیرا ساکنه. فیرا ساکنن از آف و آلاف مایرا متحرکه، نه ساکن دیده بشود به طور کلی، بلکه ساکن دیده بشود کم برابر حرکتش، چند هزار برابر حرکتش. فیور الفرس، از چرم لپونش نامرتبه، فیور الفرس ساکنن علت دوام، این مربوط به یکون و حرکت ها مغمورتن لا تو حسوبه ها اصلا. او یو حسوبه ها فی زمان اقل تا آخر، این مربوط به فیل زمیت خلل حرکت الفرس آخر. خب نتیجه این که حرکت دیده نشود این است که فرس ساکن علت دوام دیده شود، یا نتیجه این که سکنات بیشتر دیده شود و حرکت فرس دیده نشود این است که یحس به ها، یعنی به حرکت، فی زمان اقل من زمان سکنات، چقدر اقل باشه، به تلکن نسبه، یعنی به همون نسبتی که بین فلک نهم و تلکن حرکات هست. روشنه دیگه، چون این نرمه از خود گفته فیرا اون اسب ساکنه. این فیرا تپیه بر این دومه که یه هست صبح ها فی زمان اقل من زمان سکنات به تلکن نسبه. فیرا ساکنن از آف و آلاف مایه را متحرکن، چندین هزار برابر آن چه که متحرکی ده میشه. بعد ممکنه شما بگید سکون دیده نمیشه، حرکت دیده میشه سکون، چون امر عدمی دیده نمیشه. ولی بله، اگر امر وجودی بود دیده میشد، همین هم که شما میگید، یعنی هزاران برابر حرکت سکون دیده میشد، ولی چون سکون عدمی است دیده نمیشه. جواب میدن بله عدمی است، ولی قابل رؤیت. لأن السکون بین کن عدمیان اندهون، لکن خفایی نیست، در اینکه سکون محسوسه، زیرا جسم قدیر را ساکنن همونطور که یا را متحرکن و فرق میذاره حس بین حال این، یعنی بین سکون و حرکت. این واضحه دیگه، امر وجدانیه. خب ملازمه رو ثابت کردیم، دلیل تمام شد. ملازمه که ثابت بشود قیاس نتیجه میدهد نفی تالی رو و به دنبال نفی مقدم رو. خب دلیل دیگری آوردن بر این که تخلل سکنات باطله. اون دلیل توجه کنید، به نظر میرسه مرحوم لاهیجی خوب وارد بحث نشده، مطلب کامل گفته، ولی یه جور دیگه وارد میشد راحت تر بود. در بعضی جا ما تلازم حرکته اینو داریم. سنگ آسیا رو ملاحظه کنید، اون قسمت بالای سنگ آسیا یعنی اون دایره عظیمش با قسمت وسطش یعنی دایره صغیرش دوتایی با هم میکردن. اینطور نیست که سنگ آسیا قسمت پایینش از قسمت بالاش جدا بشه، اون قسمت پایینش در درون قسمت بالا بچرخه، قسمت بالا بدون قسمت پایین بچرخه. اینطور نیست، قسمت بالا که میچرخه قسمت پایینم باید بچرخه، قسمت پایینم که میچرخه بالا باید بچرخه. بالا و پایین تلازم در حرکت دارند، انفکاک ندارند، تلازم در حرکت دارند. یا مثلا پس کنید وقتی که یه موجودی صاف روی زمین نصب شده باشه، مثل یه تابلو زمین نصبش کرده باشیم، وقتی خورشید حرکت میکنه سایه اون شیعی هم که روی زمینه اونم حرکت میکنه، به تبع حرکت خورشید. و این چنین نیست که بین حرکت خورشید و حرکت این سایه شما بتونید انفکاک بندازید. این دو تا حرکت هم تلازم دارند. بعضی حرکت ها هستن با هم تلازم دارن. دو مثال برشون زدیم، همین دو مثال کافیه. یکی حرکت دایره عظیمه یا سنگ آسیا و دایره صغیرش، یکی هم حرکت خورشید و سایه‌ای که از حرکت او سایه‌ای که از تابش او به وجود میاد. این دو تا متلازم در حرکت. خب حالا اگر ما تخلل سکنات داشته باشیم، یعنی کندی حرکت به خاطر تخلل سکنات باشه، لازمش اینه که در سنگ آسیا مثال بزنم، لازمش اینه که اون قسمت دایره عظیمه سنگ آسیا مثلا فرض کنید 20 متر رو در حرکت میکنه در ظرف مثلا یک ساعت، در ظرف یک ساعت 20 متر حرکت میکنه، اون دایره صغیره هم در ظرف یک ساعت یک متر حرکت میکنه، مثلا مثال ها. خب اگر این حرف شما درست باشه یا تخلل سکنات باشه، مثلا باید بگید اون حرکت دایره عظیمه که سریع تره دارای فرض کنید 4 تا سکونه، مثلا دارای 4 تا سکونه، چون تخلل سکنات در سریع هم اینا قائل هند، همونطور که در بطی قائل هند. اما دایره صغیره که بطی داره حرکت میکنه اون داره چند تا سکونه؟ 20 برابر اون دایره عظیمه پرس کردیم سکون داره، میشه 8 تا سکون. خب این چطوری میشه؟ معنای این کلام اینه که اون دایره عظیمه مثلا 1 دقیقه ساکن میشه یا 1 ثانیه. دایره عظیمه که داره سریع میچرخه در هر کدوم از این 4 سکونی که پیدا میکنه پس اون 1 ثانیه مکس میکنه. اون دایره صغیره باید 20 ثانیه مکس کنه، همینطوره دیگه، باید 20 ثانیه مکس کنه. یعنی دایره عظیمه حرکت کند بعد از 1 ثانیه 19 ثانیه دیگر حرکت کند در حالی که دایره صغیره ایستاده. این یک ثانیه ساکنه، اون 20 ثانیه ساکنه. یک ثانیه رو پس می‌بینیم با هم دیگه ساکنن، 19 ثانیه دیگر رو دایره صغیره ساکن است، در حالی که دایره عظیمه داره می‌چرخه. نتیجه این قضیه اینه که دایره عظیمه جدای از دایره صغیره حرکت کند، یعنی اون سنگ آسیا قسمتی شکاف داشته باشه، قسمتی که دایره عظیمه رو صغیره رو از هم جدا میکنه، که اون دایره صغیره بتونه به ایسته در حالی که دایره عظیمه داره روش حرکت میکنه، روی همین دایره صغیره حرکت میکنه، و این باعث میشه تفکک رها رو. تفکک یعنی منفک شدن سنگ آسیا رو، که قسمت بالاش از قسمت پایینش جدا بشه، یا به تعبیر مرحوم لاهیجی باعث میشود که حرکت این متلازم نباشند، در حالی که یقینا در سنگ آسیا حرکت اون دایره عظیمه و دایره صغیره تلازم داره. نظیر همین اشکال در خورشید هم لازم میاد. خورشید چقدر حرکت میکنه تا این سایه یه متر حرکت کنه؟ سایه یه متر میه مثلا، خورشید چقدر رفته اون برتر؟ خورشید یک شبانه روز دور زمین میزنه، این مسافت عظیم رو در یه شبانه روز میره. در یه ساعت چقدر میره؟ در یه ساعت یک بیست و چهارم شبانه روز میره. وقت ببینید این چوب یک متر رفته، این چوبی که سایه داشته یک متر سایه رفته این بر. این یک متر حرکت کرده، اون یک 24 دور زمین رو، نه دور زمین رو، دور زمین در طرف خورشید، کره خورشید بزرگتر از زمینه. میگن 1300 برابر زمینه، خود خورشید نه کرهش، خود خورشید میگن 1300 برابر زمینه، کرهش که دور زمین چرخیده ببینید چه خبره. خب این خورشید این همه مسافت رو رفته در ظرف یک ساعت، این سایه چقدر رفته؟ یه متر رفته. خب شما میگید تخلل سکناته، همون تخلل سکنات داره همین. اون وقتی ساکن شده مثلا پس کنید یک ثانیه ساکن شده، این چقدر؟ این چندین هزار ثانیه ساکن شده. خب دو تا حرکت متلازم بینشون انفکاک افتاد، دیگه تلازم حرکت نظمی رفت. اگر حرف شما درست باشد، تلازم حرکت اینی که تلازمشون یقینیست باطل میشه، و باطل شدن تلازم در حرکت‌های متلازم غلط است، یا به تعبیر دیگر تفکک رها یعنی جدا شدن اجزاء سنگ آسیا از هم دیگر غلط است، پس تخلل سکنات غلط. اینم دلیل دوم. که دلیل دوم مرحوم لاهیجی یه جور دیگه بیان میکنه، ولی با این بیانی که من کردم مطلب ایشون روشن میتونم از رو بخونم. ایشون به این نحوه که من وارد بحث شدم وارد نمیشه، یه جور دیگه وارد میشه، ولی مطلب همینه. فقط یستدل ایزن، ایزن یعنی بر علاوه بر دلیل قبلی که خواجه بهش اشاره کرد، استدلال میشود بر رد تخلل سکنات، بر رد قول متکلمین استدلال میشود به انه. این دلیل دومه. دلیل سومی هم در پی داریم که انشالله میرسیم. به انه لو کان البت اول تخلل سکنات، اگر بت به خاطر تخلل سکنات باشد، لم تنع تلازم و حرکتین، تلازم دو حرکت ممتنع. دو حرکتی که خودش میگه زمانشون یکی حساب کنین، مسافتشون رو متعدد حساب کنین، که ما این کارو کردیم دیگه. زمان حرکت مثلا فرض کنید که من زمانها رو متفاوت کردم، ایشون مسافت رو متفاوت میکنه، ایبی نداره. یعنی در یک ثانیه اون من سکونه رو حساب کردم، ایشون حرکت رو حساب میکنه. در یک ثانیه این دایره عظیمه کره چقدر حرکت میکنه؟ دایره صغیر چقدر حرکت میکنه؟ دایره عظیمه 20 برابر دایره صغیر حرکت میکنه. زمانشون یکی، هر دو یه ثانیه است، اما مسافت فرق میکنه. مسافت دایره عظیم مثلا 20 سانته، مسافت دایره صغیره 1 سانت. در یک ثانیه اون 20 سانت حرکت میکنه، این 1 سانت حرکت میکنه. در یک ثانیه خورشید چقدر حرکت میکنه، اون سایه چقدر حرکت میکنه. نه روشنه دیگه. پس زمان حرکت ها رو یکی میگیریم، دو تا حرکت متلازم داریم. زمان حرکت ها رو یکی میگیریم، مسافات رو متفاوت میگیریم. من برعکس کرده بودم، اونم درست بود. ایشون داره اینطوری عمل میکنه که زمان ها، زمان دو حرکت متلازم رو یکی قرار میده، مسافتشون رو متفاوت میکنه. همین تفاوت مسافت باعث میشود که تلازم حرکت از بین بره. اگر حرکت متلازمن در زمان مساوی و در حرکت مساوی هم داشته باشن، تلازم منش همینه. یا در مسافت مساوی و زمان مساوی داشته باشن. حالا میبینین زمان مساوی شد، مسافت متفاوت شد. این نشون میده که حرکت ها متلازم نبودن، در حالی که فرض ما که متلازم هستن. این خلف ورز از کجا پیش آمد؟ از این که شما تخلل سکنات قائل شدید. تخلل سکنات قائل نشید، خلف ورز لازم نمیاد. دو حرکت متلازم زمانشون هم یکسانه، حرکت کنم یکسانه. عامل کندی رو نباید تخلل سکنات بگیر. عامل کندی یه چیزی باید باشه. به انه لو کان البدء لتخلل سکنات، این مقدم، لم تنع تلازم و حرکتین مع اتحاد زمان و اختلاف المسافت این تالی. لازم میاد که دو حرکت در زمان واحد اختلاف مسافت داشته باشند و قهرن وقتی اختلاف مسافت داشته باشند تلازمشون ممتنع میشه. تلازم چیست؟ تلازم حرکت این چیست؟ 4 خط یا 3 خط بیان پایین داره فلایستق. فلایستقشو بردارید، تلازم میخوام معنا کنم. تلازم اینه کل ما تحرک ثانی تحرک الاول و بالعکس. این معنی تلازمه. تلازم در حرکت اینه که یکی حرکت کرد دومی حرکت میکنه، دومی حرکت کرد اولی حرکت میکنه. این تلازم در حرکته. تلازم در حرکت رو خودش در 4 خط پایین توضیح میده، ولی میگه اگر تخلل سکنات باشه لازم میاد که این تلازم حرکت ها صدق نکنه، یعنی کلما تحرک ثانی تحرک الاول و بالعکس صدق نکنه. لأنه بیان ملازم است. البته تالی باطل اطلانتاری هم واضحه. دو حرکت متلازم نباشن خب واضحه که باطله، خلاف فرضه. تالی باطله، باید ملازمه را اثبات کنه که شروع میکنه بیان ملازمه. لأن حرکتی که در مسافت اقصر اتفاق افتاده تکون ابته. مثلا فرض کنید که این دایره صغیره سنگ آسیا 1 سانت رفته، مسافتش 1 سانته، اون دایره عظیمه 20 سانت رفته. خب اون حرکتی که در مسافت اقصر اتفاق افتاده، یعنی حرکت دایره صغیره، تکون و ابتع کنتره. چرا؟ چون ضرورت اتحاد زمان، چون زمان هر دو حرکت یکی بود. قبلا هم گفتیم اگر زمان هر دو حرکت یکی بود، اونی که مسافت کمتر دارد ابتع است و اونی که مسافت بیشتر دارد اسرع است. اینو قبلا گفتیم. حالا ایشون میگه حالا که معلوم شد زمان متحده، میفهمیم که اونی که مسافت کمتر طی کرده ابتر بوده. فیکون و تخلل سکنات فیها اکثر. تخلل سکنات فیها یعنی در این چنین حرکتی که مسافت کوتاه‌تر رو در زمان مساوی طی کرده، تخلل سکنات در اون بیشتره. پس صدق میکند که انه قد لا يتحرک از ثانی. از ثانی یعنی همینی که حرکت کمتر کرده، این در تحرک الاول، یعنی اون وقتی که اولی داره حرکت میکند دومی ساکنه، حرکت نمیکنه. 19 ثانیه به مثالی که من زدم، اون دایره عظیمه داره حرکت میکنه در حالی که دایره صغیره ایستاده. بعد از اینکه 19 دقیقه اضافه رد شد دوباره این دوتا با هم حرکت میکنن، یعنی صغیره با عظیمه حرکت میکنه، یه لحظه حرکت میکنن دوباره سکون شروع میشه. سکون یکی یک ثانیه طول میکشه، سکون دیگری 20 ثانیه طول میکشه، دوباره همینطور اتفاق میفته تا آخر. خب ملاحظه میکنید که وقتی ثانی ایستاده اولی داره حرکت میکنه، یا به تعبیر دیگه وقتی اولی حرکت کرده ثانی ایستاده. این که تلازم حرکت نشد، این اتفاقی که حرکت این شد، در حالی که ما دو تا حرکت رو متلازم دیدیم. فیستقه که انهو قد لا یتحرک ثانی، گاهی حرکت نمی کنه ثانی، چون ثانی گاهی از خود با اول حرکت میکنه، همراه هم حرکت میکنه، گاهی تخلف میکنه، اولی که بزرگتر حرکت میکنه، ثانی که کوچکتر متوقفه. قد لا یتحرک ثانی این در تحرک الاول، فلا یستقه این جمله‌ای که دلالت بر تلازم میکنه، که اون جمله اینه کل ما تحرک ثانی تحرک الاول، و بالعکس یعنی کل ما تحرک الاول تحرک ثانی. علاوه ما ها به معنی تلازم، معنی تلازم همینه که کل ما تحرک ثانی تحرک الاول، و بالعکس یعنی کل ما تحرک الاول تحرک ثانی. معنی تلازم همین دوتا کل ما هست. تلازم معنیش اینه که از این طرف هم کل ما صادقه، از اون طرف هم کل ما صادقه. هازا خلفون، یعنی اگر دو حرکت متلازم این چنین باشن که یکی حرکت کرد دیگری حرکت نکرد، خلف لازم میاد، چون از طرفی فرض کردی تلازمشون رو، از طرفی انفکاک دارین درست میکنید. لیکن در لازم باطلون، یعنی تالی باطله. چرا؟ لتحقق تلازم، لتحقق تلازم مع تفاوت المسافه. تلازم یعنی تلازم بین حرکته. چون تلازم بین حرکته محقق است، مع تفاوت المسافه، حالا اگه اضافه کنید بد نیست، مع اتحاد زمان و تفاوت المسافه، با وجود این که زمان متحده، البته اتحاد زمان لازم نیست گفته بشه، چون مهم اینه که تلازم با تفاوت حاصل باشه، تلازم با اتحاد حاصل باشه، اشکالی نداره، خیلی راحته. مشکل این درست میکنه که تلازم با تفاوت درست باشه، تفاوت باشه تلازم هم باشه. اون وقتی که باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که تلازم با وجود تفاوت هنوز حاصل است و برقرار است و از بین نرفته. اتفاق باید به همون نحوی باشه که حکما میگن، نه به نحوی که متکلمین میگن. اگر اتفاقی که افتاده تخلل سکنات باشه اشکال پیش میاد. پس باید همون ضعف میل باشه، یعنی میلی که در دایره عظیم است قوی تره، میلی که در دایره صغیر است ضعیف تره. اینطوری باید بحث کنیم. خب لکن لازم باطل است، چون تلازم بین حرکتین با وجود تفاوت مسافت حاصل است. فی صورن کثیرتن رو متعلق به تفاوت یا مسافت نگیرید، متعلق به تحقق بگیرید، چون در صور کثیره شما تلازم بین حرکتین رو دارید در حالی که تفاوت مسافت هم حاصل است. اون صور کثیره رو مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، یکی که حرکت شمس و حرکت ازلال اشخاص، شمس حرکت میکند سایه اشخاص هم حرکت میکند. دوم که حرکت طوق رها، رها این سنگ آسیا، طوق یعنی دایره، مثل حرکت طوق رها یعنی دایره عظیمه و صغیرش، دایره عظیمه و صغیرش که حرکت میکنن، خب تفاوت مسافت داره این حرکتشون، ولی در این حال این دو حرکت متلازمن، از هم جدا نمیشن. این تلازم باعث میشه که ما توجیه شما یعنی متکلمین رو باطل بدونیم، ولی توجیه، چون توجیه شما تلازم رو از بین میبره، با اینکه تلازم هست، ولی توجیه ما تلازم از بین نمیبره، بنابراین توجیه ما درسته. اینم دلیل دوم بود برای تأیید قول حکما و رد قول متکلمی. چه دلیل دوم توجه کردید من یه جور دیگه وارد بحث شدم. البته عبارت مرحوم الهیجی با همون نحو بحثی که من کردم روشن شد، ولی دقت بکنید میبینید که مرحوم الهیجی یک بار قیاس رو گفته، بعد تموم شدن قیاس ملازمه رو بیان کرده، بعد رسیده به استثناء لکن لازم باطلان، اون تالیرم بطلان تالیرم بیان کرده، هم ملازمه رو اثبات کرده هم بطلان تالیر رو بیان کرده. منتها من تالی رو اول آوردم گفتم، مفروض گرفتم که تالی باطله و شروع کردم به بحث. بین کلام من و کلام ایشون تفاوت در تعبیر بود، ولی اصل مسئله یکیست. و به انه این و به انه عطف بر اون و انه هوست که بعد از قد یستدل آمده، قد یستدل ایزن به انه و به انه، این ورود در دلیل سومه یا در دلیل دومی که خواجه نگفته، چون و قد یستدل یعنی علاوه بر استدلالی که خواجه کرده دو استدلال دیگه هم داریم. استدلال اول همون بود که الان خوندیم، استدلال دوم اینه و به انه فی الحرکت البتیه، که الان میخوام شروع کنیم که این استدلال سوم است برای حکما یا استدلال دوم از دو استدلالی که خواجه حذفش کرده و ذکرش نکرده. آیا حرکت بطیعه که انجام شده علت تامه داشته و انجام شده یا بدون علت انجام شده؟ بدون شک بود علت تامه داشته باشه تا انجام بشه. هیچ حرکتی، هیچ حادثی بدون علت تامه حادث نمیشه. پس حرکت بطیعه هم علت تامه داشته. علت تامه یعنی چی؟ یعنی مقتضی، شرط، عدم المانع، همه فراهم بوده. پس مقتضی و شرط و عدم المانع همه فراهم بودن تا حرکتی که بطیع است انجام بشه. حالا شما میگید که در بین سکون واقع شده، چی شده؟ علت تامه از می رفته که خودتون قائل نیستید، پس حتما علت تامه بوده، معلومش نمیده. این تخلف معلول از علت تامه سی باطله. شما چطوری توجیه میکنید؟ شما میگید که این حرکت کند دارای سکناته، یعنی اون وقتی که داره حرکت میکنه علت تامه آمده اثر میکنه، اون وقتی که ساکنه چی؟ از شما میپرسیم علت تامه هست یا نیست؟ عاملی برای نفی علت تامه نیوردید، هیچ اتفاقی نیفتده، پس علت تامه موجوده. در این حال شما میگید که حرکت انجام نمیشه، یعنی علت تامه هست معلول نیست. این تخلف معلول از علت تامه هست و باطل. یا باید علت تامه رو در اون لحظه سکون باطل کنید، دو مرتبه احداث کنید، یا باید بگید هست و تخلف معلول از علت رو اجازه بدید. اون اولی که انجام نمیدید دومی رو باید مرتکب بشید، دومی هم که باطله، تخلف معلول از علت تامه باطله. پس تخلل سکنات بین حرکات که منشأ تخلف معلول از علت است باطل است. و به انه استدلال سومه، به انه فی الحرکت البطیعه علت الحرکت موجودتون یا علت الحرکت موجودتون، در حرکت بطیعه علت حرکت موجوده، یعنی علت تامه حرکت موجوده. لذا میگه به شرایطها، یعنی مقتضی موجود است با شرایط و الموانع مرتفعه، موانع مرتفعه، پس هم مقتضی موجوده، هم شرایط موجوده، هم موانع مرتفعه، یعنی علت تامه هست، علت تامه وجود داره. و الا یعنی اگر یکی از اینها مشکل داشته باشه، مقتضی موجود نباشه، شرایط موجود نباشه یا مانع موجود باشن، امتنعت الحرکت، حرکت برای همون یه لحظه ممکن نیست. وجود حرکت نشون میده که علت تامش برقراره، فلو بقع فی اثناء ذلک سکونون، اگر در اثناء این حرکتی که علت تامش موجود است سکونی واقع شود، لازم تخلف المعلول عن العلت تامه. تخلف معلول از علت جایزه، ولی تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، و در اینجا لازم میاد تخلف معلول از علت تامه. و تخلف معلول از علت تامه باطل است، پس وقوع سکون و تخلل سکون در حرکت باطله. فلو وقع فی اثناء ذلک سکونن میشه مقدم، لازم تخلف المعلول عن علت تامه میشه تالی، و تالی باطلن بالوضوح، فالمقدم هم کذلک. خب بخونم تمومش کنم. متکلمون از هر سه جواب دادند. چون دلایل خوندیم الان، فسرش جواب متکلمی رو بخونیم راحت میخونیم. بذارم برای فردا، باید دوباره دلایل تکرار کنم تا جواب متکلمی رو بتونم بیان کنم. همین الان میخونم، طولم بکشه بکشه اب نداره. تا مسئله نهم میخوام بریم ایشان. بله، صفحه جویی در وقته. فردا بخوام بخونم مطالب رو تکرار کنم. بله، حافظ شما خوبه، پردیاتون نمیره. حافظ من خوب نیست، من فردا باید تکرار کنم. بله، جواب از اولی. دلیل اولی که فلاسفه آورده بودند اینطور بود که در حرکت بطیئه مثل دویدن اسب باید سکنات فراوانی فاصله بشند، و اگر سکنات فراوانی فاصله شدن، یا ما فقط سکنات می‌بینیم، یا سکناتی که بسیار بسیار زیادتر از حرکاتن می‌بینیم، در حالی که هیچ کدوم از دو نیست، ما فقط حرکت می‌بینیم. این استدلال اول حکما بود. جوابی که متکلم می‌دهد این است که سکونی که در بین حرکات متخلل میشه با حرکت ممزوج میشه، به طوری که حس ما جداشون نمی کنه، حرکت رو جدا و سکون رو جدا نمی بینه، بلکه یا باید سکون خالی ببینه یا باید حرکت خالی ببینه. اما حرکت بر سکون غلبه میکنه، چون امر وجودیه. دقت کنید، ما گفتیم سکون بر حرکت غلبه میکنه چون طولانیه، چون اکثره. این میگه حرکت بر سکون غلبه میکنه چون امر وجودیه، ولی لذا ما فقط حرکت میبینیم، سکون نمیبینیم. اگر سکون امر عدمی نبود اونم دیده میشد، اما چون سکون امر عدمی است و حرکت امر وجودی است، ما فقط حرکت میبینیم. پس توجه کنید، قبول میکنه که سکون و حرکت با هم مخلوطن و شیء واحد به حساب میان. خب حالا شیء واحده، یکی ممکنه بگه خب سکون دیده بشه، چرا تو میگی حرکت؟ چرا ما بلبشن حرکت میبینی؟ جواب اینه، حرکت امر وجودیه، سکون امر عدمیه، و امر وجودی غلبه داره بر امر عدمی، لذا اون در چشم ما میاد، این یکی نمیاد. البته جواب اینو قبلا دادیم که سکون با اینکه امر عدمیه ولی دیده میشه، همونطور که حرکت دیده میشه. در پایان استدلالی که حکما داشتن، جواب این اشکال آمد، جواب اشکال متکلم این آمد. خب من از رو میخونم، چیزی نداره. اما بر متکلمون عجب و عن الجمیع، یعنی از هر سه جواب دادن، اما از اولی جواب دادن. فبعن تخلل سکنات بین الحرکات و امتزاج سکنات با حرکات طوری نیست که یفرق الحس بین ازمنته ها، لیسه به حیثنی طور نیست که حس بتواند فرق بگذارد بین ازمنه حرکات و سکنات، که حرکات و سکنات رو از هم جدا کنه. بل سارت ها به منزلت شیء واحد، حرکات و سکنات با هم چنان ممزوج شدن که منزل شیء واحد شدن. خب جواب ما اشکال میکنیم، شیء واحد بشن ممکنه فقط حرکات رو ببینیم، ممکنه فقط سکنات رو ببینیم. چرا شما میگید فقط، چرا ما به الوجان فقط حرکات رو میبینیم؟ جواب میده چون حرکت قلبه داره. این دا این که بله؟ از منت ها نه، از منت ها یعنی از منه حرکات و سکنات همه. شاید هم از منت همه باشه، نمیدونم. من کتاب ما از منت هست، من مراجعه نکردم به کتاب قدیم. بل سارت و منظر است شیم باید. خب اینو خوندم. الا ان الحركات لكونها وجودیتا تظهر على الحس شيئا فشيئا. حرکات چون امر وجودیان بر حس ما ظاهر میشن شيئا فشيئا، یعنی تدریجا تدریجا بر حس ما ظاهر میشن. که توب هر سکنات فتقلبها مبهور میکند، یعنی مقهور، مبهور یعنی مقهور، مقهور میکند این حرکات سکنات رو. فتقلبها یعنی غلبه میکند این حرکات بر سکنات و در نتیجه سکنات رو محو میکنه در درون خودش، فقط خودش جلوه میکنه. و این کانت سکنات فی قایت الکسره، این وصلی است. اون فتر الفرس رو جواب این نگیرید، اینو شرطیه و فتر الفرسی که بعدم میاد جواب نگیرید. فتر الفرس تفریعه، این شوصلی است. و این کان سکنات فی قایت الکسره، ولو سکنات در قایت کسرت هند ولی مقهورند، مثل مثلا ستاره های زیاد که در وقت طلوع خورشید همه نورشون مقهور میشه ولو زیادند، اما در مقابل خورشید قدرت ایستادگی ندارند. اینا هم همینطورن، سکناتشون امر عدمیان در مقابل حرکت مخور میشن، فقط حرکت جلوه میکنه و بر حس میاد. فتر الفرس متحرکن علی الدوام، این متفرع است بر تظهرو و تبهرو، فقط حرکت ظاهر میشود، سکون مخور میشود، لذا فتر الفرس متحرکن علی الدوام. تو عصر رو میبینی که دائما داره حرکت میکنه، لحظه برش توقف نمیبینی. چرا؟ چون توقف ها و سکون ها مقهور اون حرکت ها و دیدن شدنی نیستند. این جواب از اول. اما جواب از اول، خب معلوم این روشن و باطل دیگه، چشم ابطل نداره. سکونه کی میگه نمیشه دید؟ میگه سکون در زمین حرکت قابل رویت نیست. خب الان شما نگاه کنید، یه نفر را میره بعد میسته بعد دوباره راه میره، شما هم ایستادنشو میفهمید هم راه رفتنشو. بعد ممکنه بشه اعتراضتون چرا ایستادی برو، اومده میدارید میبینید ایستادنشو. نمیشه گفت سکون امر عدمیست و قابل رویت نیست. سکون با این که امر عدمیست قابل رویته، مقهور حرکت هم نمیشه. حرکت جدا میشه، سکون رو جدا میشه. و اما انسانی از دومی جواب میدن، میگن که ما تلازمه دومی این بود دیگه، دو تا حرکت متلازمن، اگر یکی هر سکناتش بیشتر از دیگری باشه لازمش اینه که اون یکی حرکت کند این ساکن باشد، یا مثلا فرض کنید که اون حرکت بیشتری کند این حرکت کمتری کند و در نتیجه تلازم دو حرکت به هم بخورد. اینا میگن تلازم عقلی که نیست بین دو حرکت، تلازم عادیه، تلازم عرفی، یعنی تلازمی است که ما داریم حس میکنیم ولی تلازمی نیست. بعد میگیم خب سنگ آسیا تفکک پیدا میکنه، از هم میپاشه، اون قسمت دایره صغیرش باید از دایره عظیمش جدا باشه. میگه جدا هست تو نمیبینی. اینطوری داره جواب میده، میگه سنگ آسیا قسمت پایینش از قسمت بالا جداست، ما هی نمیتونیم حس کنیم ولی جدا هست. تلازم حرکت ها اینم تلازم عقلی نیست که تخلف نکنه، تلازم عادیه. ما ممکنه شمس حرکت کنه، ظل حرکت نکنه، تلازم نیست. اون دایره عظیمه، دایره عظیمه سنگ آسی حرکت کنه، دایره صغیرش حرکت نکنه. توی شمس توی شمس تفکک لازم نمیاد، توی سنگ آسی تفکک لازم میاد، ایبی نداره. تلازم حرکتین در هر دو مخدوش میشه، چه در حرکت شمس و سایه، چه در حرکت دایره عظیمه سنگ آسی و دایره صغیرش، تلازم در هر دو از بین میره. ولی تفکک توی مثال شمس و سایه لازم نمیاد، تو مثال سنگ آسی لازم میاد. میگه که تفکک هم لازم بیاد، ببیند، ببینید ملتزم میشه به اشکال. این جوابشه، جواب اینه که ملتزم میشه به اشکال. یعنی قائلیم که سنگ آسی از هم جداست، خب این بازار بطلانه. قائل میشیم که تلازم بین دو حرکت نیست، اینم بازار بطلانه. ما میدونیم که هر چقدر خورشید حرکت کنه سایه حرکت میکنه، اون تو اون به اندازه خودش، این به اندازه خودش. اون میل قوی خورشید، این میل ضعیف سایه. و اما انسانی جواب میدهند متکلمین، فبه انا لا نسلم تنازم حرکتین به معنای امتناع انفکاک را. عقلن قید تلازم و قید امتناع. ما قبول نداریم تلازم حرکتین را عقلن، ما قبول نداریم امتناع انفکاک را عقلن. و انما هوه، هوه یعنی تلازم یا امتناع، فرق نمی کنه، هر دوش هم برگردون درسته. انما ما با عادیون، تلازم یه تلازم عادیه، تلازم عقلی نیست. تلازم عادیه میشه تخلف بشه، یجوز ارتفاع، ارتفاع این تلازم جایزه. و انیتر این یجوز ارتفاع هو، زمینش رو میتونید به تلازم برگردونید، میتونید به امتناع برگردونید. اما اگه به تلازم برگردونید عامتره، چون انفکاک، البته اونم نه هر دوش درسته، چون انفکاک در اینجا معنی انفکاک که رها نیست، انفکاک حرکت کند از حرکت تند، که اینو ما میگیم ممکنه. یجوز ارتفاع این تلازم یا ارتفاع این امتناع. چجوری ارتفاع پیدا کنه؟ به ان یتحرک شمس در حالی که ظل ساکن است، یا تحرک اون دایره عظیمه سنگ آسیا در حالی که دایره صغیرش ساکن است. غایته یعنی غایت الامر، قایت این چنین جوازی، قایت این چنین جوازی، زمیر قایتو به جواز برمیگرده، جوازی که از یجوز برمیگرده میشه، یا قایت چنین حرکتی، قایت چنین جواز بهتره. قایت چنین جوازی اینه که لازم میاد انفکاک اجزاء سنگ آسیا و مثل زالک، یعنی لازم میاد مثل زالک، این مثل زالک حتی بعد یلزم بر انفکاکه، یلزم انفکاک اجزاء ها و مثل زالک، یعنی چیزای نظیر این، و هو ملتزمون، هو ملتزمون یعنی انفکاک از جانب ما مورد التزام، یعنی ما بهش ملتزمیم، ما بهش معترفیم، ما قبولش داریم، ردش نمی کنیم. و اما نسالس، اینم روشن بود دیگه، باطله دیگه، احتیاج به ابطال نداره، واضح البطلانه این جوابی که متکلم می داده. اما جواب از سومی توجه کنید، اشعری جواب میده. این جواب ظاهران جواب اشعری، حتی معتزله این جواب نمیده. اشعری میگه که اون مقتضی حرکت و شرط حرکت و عدم المانع حرکت، اینا پیش شما علت تامند، اینا علت تام حرکت نیستن، علت تام حرکت خداست، علت سکونم خداست، خدا موجود مریده، اراده میکنه این جسم حرکت کند، حرکت میکنه، اراده میکنه ساکن شود، ساکن میشود، علت تام خداست. خدا علت حرکت است، حرکت انجام میشه، علت سکون است، سکون انجام میشه، هیچ وقت معلول از علت تخلف نمیکنه. اونجا که خدا اراده حرکت کرده حرکته، اونجا که خدا اراده سکون کرده سکونه. خداوند هم همه رو محاسبه کرده آماده است، یه برای ما مثل ما لازم نیست که یا اون کاغذ بنویسه محاسبه کنه یا ماشین حساب دستش باشه. اون میدونه که چقدر باید این حرکت کند، چقدر باید اون ساکن باشد. اونجا که باید حرکت کند اراده حرکت میکنه، اونجا که باید ساکن باشد اراده سکون میکنه. اندازه هم دست خودشه، مقایسه هم دست خودشه، همه جا میدونه که هر شیء با چقدر حرکت کنه چقدر سکون، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، تخلف مجبور از علت هم نیست. بله شما به غلط اون امور خارجه رو علت گرفتید، گفتید خب الان علت حرکت موجوده، اینم که حادثه بر سرش در نیامده چرا یه دفعه تبدیل به سکون میشه؟ جواب ما اینه که نه، علت همون اراده خداست. خدا یه وقت اراده میکنه حرکت رو، پسرش حرکت انجام میشه، یه وقت اراده میکنه سکون رو، سکون انجام میشه. معمان سالس جواب دادن متکلمی به این جواب که مؤثر در حرکات بلکه مؤثر در جمیع ممکنات قدرت فاعل مختار است. فلهو یعنی این قدرت یا خدا، این فاعل مختار، فلل فاعل المختار ان یوجد الحرکت رو فی زمان و سکون رو فی آخر، یعنی در فی زمان آخر میتونه حرکت در یه زمان ایجاد کنه، سکون در زمان دیگر. غایت الامر این میشود که تمام حرکات قصری هست، میگه ایبی نداره قصری باشن، همه موجودات دست خدا، حرکتون دست خدا باشه. هیچ ما حرکت طبیعی نداریم، چرا؟ چون طبیعت اقتضای حرکت نمی کنه. این سنگ که پایین میاد خدا پایینش میاره، اگه دلش بخواد بالا ببره بالا میبرتش، طبیعتش کاری نیست. این هوا هم همینطور وقتی بالا میره خدا داره بالا میارتش، اگه اراده کنه پایین بیاد پایین میاد. شما فکر میکنید طبیعتش اینطوره، چون همیشه خدا اراده کرده هوا بالا بره، شما گمان کردید که طبیعتش اختصار داره. چون همیشه اراده کرده که سنگ پایین بیاد، شما فکر کردید که خداوند، فکر کردید که طبیعت سنگینی که پایین بیاد. نه اینطور نیست، اراده خداست. این حرفای عشری ها، حرکت طبیعی قبول نداره، همه حرکت را قصیر میکنه. نتیجه قصیه دیگه، همه حرکت ها قصیه، قصیه در مقابل طبیعی. حالا میخواد طبیعی موجود باشه میخواد نباشه، قصیه در مقابل طبیعی. اسم قصیه رو گوشیم برد مقابل طبیعی. حالا اگه طبیعی موجود است، قصیه مناسبت داره، طبیعی موجود نباشه بازم قصیه مناسبت داره، چون قصیه در مقابل طبیعیه. نه قصیه عمومی نیست، قصیه مواردش رو عام گرفته، مواردش عام گرفته، بله قصیه در مقابل طبیعیه. بله دیگه، غایت الامر این است که تمام حرکات قصری می شوند، به معنی این کونها به ایجاد الغیر، به معنی کون الحرکات به ایجاد الغیر. قصری یعنی همه حرکات به ایجاد الغیر. چرا میگه به معنی کونها به ایجاد الغیر؟ چون یه قصری به داریم به معنی تحمیلی، ولی وقتی خدا چیزی رو بخواد تحمیل نیست، از مخلوق چیزی میخواد میگه که تحمیل نیست. پس اینجا قصر به معنی تحمیل نیست، اینجا قصر به معنی ایجاد الغیره، یعنی غیر ایجادش میکنه، یعنی که تحمیل میکنه برش. حکما حرکت رو قصری میدونن یعنی تحمیلی، ایشون میگه نه حرکت قصری نیست، حرکت به ایجاد الغیره، قصر به این معنی، نه قصر به معنی شما میشه. خب اینم روشن، این در جای خودش گفته شده که ما علت و معلول قبول داریم، خدا علت و علل قبول، ولی علت مباشر اشیا رو خود خدا قرار داده و این قدرت خدا رو محدود نمی کنه که اگر یه علتی تأثیر کند این محدودیت قدرت خدا نیست، چون خود خدا این تأثیر رو بهش داده. پس قول، پس این رد سومی هم که کردن رد باطلیست. قال شارح المقاصد ولا یخفا علی المنصف قوت الادله و ضعف الاجوبه. ادله حکما قوی، جواب متکلمین ضعیف، پس حق با حکماست، نه با فلاسفه، نه با متکلمین. خب بحث در سرعت و بود تمام شد و روشن شد که عامل بود همون مقاومت های داخلی و خارجی است، نه تخلل سکنات کما علیه اکثر المتکلمین، کما هو رأی المتکلمین.